ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 29 خرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 19 ماه ژوئن سال 2018 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما رو در رادیو فردا پذیرا باشید و الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و همکارم نوشین سید حسینی اینجاست با دستی پر از خبر از او بشنوید.
سپاسگزارم الهه. سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا را دیدگاه غربی، لیبرالی و غیر اسلامی خواند. آقای جعفری بیشتر کسانی را که پیشنهاد گفتگو میان جمهوری اسلامی و دولت ترامپ را مطرح کردند، مأمور فضاسازی برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره با آمریکا خوانده است. روز شنبه بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از کشور پیشنهاد کردند تهران و واشنگتن بدون هیچ پیش شرطی برای حل اختلافات بین دو کشور مذاکره کنند. نویسندگان نامه با اشاره به ملاقات تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی گفتند که پس از 4 دهه خصومت زمان گفتگو بین ایران و آمریکا فرا رسیده است. آقای جعفری در بخشی از سخنان خود مذاکرات هسته‌ای را یک استثناء خواند که با اجازه رهبر جمهوری اسلامی و به گفته او بنابر مصلحت‌هایی انجام شد. سه تن از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه مشترکی خواهان لغو مجازات اعدام رامین حسین پناهی شدند. در این بیانیه با اشاره به گزارش‌ها درباره شکنجه رامین حسین پناهی در زندان، عدم دسترسی او به وکیل مدافع و مراقبت‌های پزشکی گفته شده که نگرانی‌های قانونی متعددی درباره روند رسیدگی به این پرونده وجود دارد. تاکنون بسیاری از نهادهای داخلی و بین‌المللی حقوق بشری و ده‌ها تن از وکلای دادگستری خواهان توقف اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند. اما مقامات قوه قضاییه می‌گویند حکم نهایی اعدام او صادر شده و این حکم اجرا خواهد شد. رامین حسین پناهی تیر ماه سال گذشته به اتهام شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی و عضویت در حزب کمول بازداشت و به اعدام محکوم شد. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه میگوید پس از سرگیری تحریم‌های آمریکا شرکت‌های فرانسوی نمی‌توانند به همکاری با ایران ادامه دهند. آقای لومر به شبکه خبری BFM گفته است شرکت‌های فرانسوی باید برای محصولاتی که به ایران صادر یا در آن کشور تولید می‌کنند پول دریافت کنند. به گفته او در اروپا نهاد مالی مستقلی که قادر به حفاظت از منافع این شرکت‌ها باشد وجود ندارد و ماندن آنها در ایران عملی نیست. فرانسه، بریتانیا و آلمان چندین ماه است می‌کوشند شرکت‌های خصوصی اروپایی را که با ایران قرارداد همکاری دارند از مجازات‌های احتمالی آمریکا معاف کنند. تاکنون چندین شرکت و بانک بزرگ اروپایی اعلام کردند که از داد و ستد با ایران و امضای قراردادهای جدید خودداری می‌کنند. این شرکت‌ها تأکید کردند که در صورت عدم دریافت معافیت از تحریم‌های آمریکا از بازار ایران خارج خواهند شد. رؤسای قوای سه‌گانه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل ستاد مشترک اطلاع رسانی و تبلیغاتی را تصویب کردند. این ستاد متشکل از نمایندگان سه قوه و با همکاری رسانه‌ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی تشکیل خواهد شد. مهمترین وظیفه این ستاد اطلاع رسانی صحیح در مقابل حرکات تبلیغاتی منفی دشمن علیه کشور توسط آنچه که رسانه‌های معاند خوانده شده اعلام شده است. رؤسای سه قوه مشخص نکردند دشمن کیست و رسانه‌های معاند چه نوع رسانه‌هایی هستند. به گزارش رسانه‌های ایران بیشتر مسائل مطرح شده در جلسه روز سه‌شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مورد مشکلات اقتصادی، تأمین کالاهای ضروری مردم و واحدهای تولیدی و نیز شرایط نظام بانکی و اقتصادی کشور پس از خروج آمریکا از برجام بود. رهبران جمهوری اسلامی کشورهای خارجی به ویژه آمریکا، اسرائیل و عربستان را مسئول بیشتر مشکلات اقتصادی کشور معرفی می‌کنند و می‌گویند این کشورها قصد دارند با ناامید کردن مردم نظام جمهوری اسلامی را براندازند.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. برخلاف وعده پیشین دولت، حال یک مقام بانکی ایران از توقف تخصیص دلار 4200 تومانی به بسیاری از کالاهای وارداتی و همچنین اجرای سیستم جدید ارزی توسط دولت خبر داده است.
نیروهای بسیار بزرگی که عمدتاً متعلق به جریان امنیتی سپاهی هستند در برابر آزاد شدن نرخ ارز مقاومت میکنند، برای که اونا دریافت کنندگان بزرگ ارزهای ارزان قیمت دولتی هستند.
در سال گذشته 2 تن مواد مخدر در حاشیه مدارس در ایران کشف شده.
همه شواهد نشون میدن که دسترسی به مواد مخدر در ایران بسیار بسیار آسانه برای همه. بنابراین محیط‌های آموزشی هم به طریق اولا در معرض این خطر و آسیب بزرگ اجتماعی قرار دارن.
نماینده مجلس در اعتراض به تصویب تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری از مقام خود استعفا داد. جام جهانی فوتبال 2018 روسیه را نیز دنبال خواهیم کرد و سری می‌زنیم به کازان، جایی که ایران فردا چهارشنبه با اسپانیا بازی خواهد کرد. و برنامه هفتگی جامعه همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو، همچنان همیشه همراه ما باشید. کوتاه زمانی پس از اجرای وعده یکسانسازی نرخ ارز، حال رئیس کل بانک مرکزی از اولویت بندی واردات و اما و اگرهای تخصیص این ارز سخن میگوید. بشنویم از آرش حسنیان.
شامگاه 20 فروردین ماه امسال تاریخی ماندگار در اقتصاد ایران خواهد شد. میپرسید چرا؟ به خاطر این سخنان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران در گفتگویش با تلویزیون ایران.
ما تصمیم گرفتیم که نرخ ارز، نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی، من این عددی که اعلام میکنم، برای هر نیازی که به صورت قانونی و به صورت اداری فعالان اقتصادی نیاز دارن، نرخ ارز کشور 4200 تومان خواهد بود.
اما معاون اول رئیس جمهوری در آن گفتگوی تلویزیونی سخنان دیگری هم گفت که شاید کمتر به یاد مانده باشد.
مجددا تاکید میکنم برای همه نیازهای کشور با این عددی که اعلام شد ارز تحویل داده خواهد شد، ارز تامین خواهد شد. هیچ کسی نمیتونه در بازار در جایی اعلام بکنه به دلیل اینکه یک قیمتی که معلوم نیست در کجا ممکن است شکل بگیره، با اون دلیل کالایی که در داخل مغازه من هست گران خواهد شد.
در هفته‌های گذشته که گرانی برخی کالاها و خدمات امان اقتصاد ایران را بریده، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در میهمانی افطاریش با اهالی رسانه نیز تایید کرد که هیچ چیز برای تامین ارز مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی کم و کسر نیست.
این تلاطمی که شما گاهی امروز در بازار می‌بینید دلایل اقتصادی نداره. ما مشکل عرضه و تقاضا نداریم. تمام دستگاه‌هایی که نیازمند هستند و مراجعه می‌کنند، بانک مرکزی ارز 4200 تومانی به اونها پرداخت میکنه. این پول هست، در اختیار همه است، همه دارن دریافت میکنن.
قرار بود با یکسانسازی نرخ ارز، حذف یا محدودیت شدید بازار آزاد ارز، یک نرخ و آن هم نرخ رسمی ملاک عمل باشد. بر این اساس وارد کننده همچون ارز را از مسیر قانونی میگرفت و نه از بازار آزاد ارز قیمت ها را افزایش ندهد. اما این همه نشد، آنقدر که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه به گلایه از این وارد کنندگان و گرانی ها پرداخت.
جای تأسف داره که دشمن یه تحریمی رو اعمال میکنه، شما تلاش میکنید ارز رو هم برا تأمین میکنید، اما یک عده با این ارز که کالا رو در اختیار دارند به بهانه این که در یک جای غیر رسمی که من همیشه از عنوان پسکوچه استفاده میکنم، یک کسی مثلا 100 دلار برای مسافرتش میخواد یا کم یا بیش، حاضر شده با یه قیمت بیشتری این ارز رو بخره، میخواد کالایی رو که با 4200 تومان دریافت کرده اینو با اون محاسبه بکنه. این حتما ظلم به ملت هست.
اما چرا آنی نشد که دولت و بانک مرکزی انتظار داشت؟ حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا چرایی این ناکامی را توضیح میدهد.
به خاطر این که نرخ ارز با واقعیت بازار تطبیق نمیکنه، با قدرت خرید ریال تطبیق نمیکنه. در نتیجه تا زمانی که نرخ ارز به صورت دستوری تعیین میشود، همیشه بازار سیاه وجود خواهد داشت، همیشه بازار به اصطلاح آزاد وجود خواهد داشت و امکان تک نرخی شدن وجود نداره. وقتی دو نرخ، سه نرخ، چند نرخ برای ارز وجود داره و تخصیص اون به گروه های معینی با معیارهایی که دولت در دست میگیره انجام میگیره، گروه هایی که این ارزهای ارزان قیمت رو میگیرن تبدیل میشن به گروه فشار و همیشه روی دولت فشار میارن. یعنی الان در ایران نیروهای بسیار بزرگی که عمدتاً متعلق به جریان امنیتی سپاهی هستند در برابر آزاد شدن نرخ ارز مقاومت میکنند، برای اینکه اونا دریافت کنندگان بزرگ ارزهای ارزان قیمت دولتی هستند، بیان که اسامیشون اعلام بشه.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه در جریان همایش سیاست‌های پولی و ارزی از اولویت بندی برای تأمین ارز مورد نیاز واردات گفت:
با استفاده از سازوکار فعلی قادر خواهیم بود در هر شرایطی منابع ارزی را به نیازهای دارای اولویت به شکل بهینه تخصیص دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی سه اولویت برای این امر نام برد: کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاهای مورد نیاز. اما حال پرسش این است که آیا قرار است نرخ دیگری جز دو نرخ موجود فعلی به این نرخ‌ها افزوده شود؟ پاسخ ولی الله سیف به این پرسش منفی است. اما این اولویت بندی برای چیست؟ شاید این روزها دولتی‌ها به این می‌اندیشند که چگونه نرخ بازار آزاد ارز توانست با تمام فشارها و محدودیت‌ها خود را به کل اقتصاد تحمیل کند. حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا در این باره چنین میگوید:
بازار آزاد در ایران عملا وجود نداره. اونی هم که وجود داره 10-12 صرافی متعلق به دولت هستند که اینا به عنوان بازار آزاد عمل میکنند با سهمیه‌ای که دولت بهشون اختصاص میده. در نتیجه از یک سو اونی که صادر کننده ایرانی است چون قیمت ارز در بازار بالاتر است از قیمت رسمی است، میکوشه اون پول وصولی در خارج رو به ایران وارد نکنه. در نتیجه ارز ناشی از صادرات غیر نفتی عمدتاً به ایران برنمیگرد. از طرف دیگه وارد کنندگان عمدتاً گروه های خودی دولتی هستند و وقتی میبینن که دولت اکنون حاضر شده 4200 تومان رو بعد زنگ رسمی کرده در برابر قیمت بازاری 6-7000 تومان یه دلار به اینها بپردازه، اینا عملاً مقدار وارد رو به شدت بالا میبرند. یعنی اینا شتاب دارن که هرچه بیشتر ارز بگیرن برای واردات، برای اینکه میدونن این ارزی که میگیرند مبلغ متنابهی از اون رانتیست که نصیبشون میشه، نه با توجه به نیازهای بازار که بتونن بفروشن. نه، اونی که در این وسط قربانی میشود مصرف کننده ایرانیست و اونی که میشکنه بازار واقعی در ایرانه.
یکسانسازی نرخ ارز از همان روز نخست تولد مرده به دنیا آمد. همون جایی که در کوچه و پس کوچه های چهارراه استانبول تهران قیمت و نرخی به جز نرخ رسمی اعلام شده زمزمه شد و نرخ دلار رسمی با شوخی و طعنه و کنایه دلار جهانگیری نامیده می شد.
آرش حسنیا از رادیو فردا گزارش می داد. بشنویم از شما.
جناب رهبر، جناب تدارکچی، آقای روحانی، آخه چقدر دروغ؟ دوم خروس ما باور کنیم یا اون قسم حضرت عباس رو؟ اگر راست میگی یا تو مردم ببین وضع اقتصادی چیه؟ اینجور میگی وضع اقتصادی خوبه، ارز به اندازه کافی هست، دلار هست، چرا دروغ؟ تو فکر میکنی ما باور میکنیم حرفا تو؟ اون چیزی که داریم ما با جونمون، روحمون، جسممون، جانمون داریم حس میکنیم، شما داری به ما برعکس میگی. اینقدر ریا و فریبکاری نکنید، مردم مسخرتون میکنن.
من تو خبرها خوندم که آقای روحانی گفتن که در کشورش مشکلی وجود نداره و نوسانات اقتصادی و قیمت دلار مربوط به جنگ روانیه. ولی خب اینجا واقعا جای سوال داره که حکومتی که ادعای مسائل روحانی داره و ادعا میکنه که از این طریق مردم به خوشبختی میرسن و روح و روان سالمی دارن، الان کوچکترین موضوع روانی حتی بچه‌های مدرسه‌ای رو هم نمیتونه کنترل کنه. بگذاریم از این که موضوعات مادی و دنیایی و اقتصادی و مسائل اجتماعی که درگیرش هستیم رو نمیتونه کنترل بکنه، واقعا جای تأسف داره که حتی چیزی که خودشون برای اصلاحش دم می‌زدن ازش الان به سادگی هرچه تمام‌تر اظهار عجز و ناتوانی می‌کنن و میگن ما تو جنگ روانی باختیم.
جناب آقای خامنه‌ای، چرا این پنبه انکار و عینک جهل و نابینایی را از گوش و چشمت بر نمی‌داری که صدای ملت رو بشنوی و ببینی که فشار اقتصادی که کمره ملت را شکنده دستاورد نظام مستبد و پوسیده شماست و ایران و ملتش دشمنی ویرانگرتر از شخص شما و اصحابتان نداشته و ندارد و این تنها فشار اقتصادی نیست که مردم ایران را خسته و ناامید کرده. آنچه که مردم ایران را در ظرف این 40 سال خسته و ناامید و آواره و بیخانمان کرده نظام جهل و جنون جمهوری مستبد اسلامی شماست که از ابتدا تا به امروز تیشه بر ریشه این کشور و ملتش زده.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که روز سه‌شنبه امروز برای دومین بار گروهی از مردم ایران شهر در برابر فرمانداری این شهر تجمع کرده و خواستار بازداشت متهمان به تجاوز به زنان ایران شهری شدند. مقامات قضایی از شناسایی 4 تن خبر دادند که از میان آنها تنها 1 نفر بازداشت شده. این در حالی است که تاکنون تنها 4 یا 5 زن علیه متهمان شکایت کردند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، دختران ایران شهری قربانی تجاوز را تشویق کرده که شکایت کنند و ترسی به دل راه ندهند. همکارم رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
هیچ کس نمی‌داند تعداد دقیقشان چند نفر است. مسئولی در ایران شهر میگوید 3 زن مورد تجاوز قرار گرفتند. محمد نعیم امینی فرد نماینده ایران شهر میگوید تاکنون 4 زن مورد بررسی پزشکی و غربالگری بیماری قرار گرفته و حمایت پزشکی دریافت کردند. امام جمعه شهر اما از قربانی شدن 41 نفر خبر میدهد.
متاسفانه در این چند روز جناب فرماندارم غالبا در جریانند. یه عده انسانهای بیدین مواردی رو مرتکب شدند که واقعا از دیروز که من شنیدم خیلی بیقرار شدم. با اون اینه که دختری که از سر کار برگشته به منزل داخل کوچه که رسیده ماشینی آمده داخل کوچه جلوش رو گرفتن و به زور سوارش کردن. همسایه ها تا جنبیدن و برحالچی کردن ماشین رفته و تا غروب یه خواهر مسلمان در دست این گرگ ها بوده. الحمدلله خداوند متعال این اوباشا رو گیر انداخته، یکی گیر افتاده. تا دیشب که اعتراف کرده 41 خواهر مسلمان اینا تجاوز کرده.
این همه ابهام در حالی است که مسئولان قضایی از تحت تعقیب بودن 3 تن از متهمان به تجاوز خبر می‌دهند. تجاوزی که جمعه گذشته مولوی طیب ملازهی امام جمعه اهل تسنن شهرستان ایران شهر در خطبه‌های نماز عید فطر از آن خبر داد و واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. از تهدید خود او به پیگیری قضایی به اتهام نشر اکاذیب تا اعزام گروه‌های ویژه حمایت روانی از سوی وزارت بهداشت به این شهرستان برای حمایت روانی قربانیانی که هنوز تن به شکایت ندادند. مهدیس کامکار روانپزشک ساکن تهران در مورد دلیل شکایت نکردن قربانیان تجاوز در ایران میگوید
این یک ظلم مضاعف دیگه، ظلم مضاعفی که همیشه بر دختران و زنان وجود داره به دلیل تابوی اخلاقی و فرهنگی که در دنیای پدرسالار حتی اگر اتفاقی ظلمی ضایع کردن حقی به خصوص در مورد مسائلی که ناموس تلقی میشه در دنیای پدرسالار بر زن بره، زن خودش مورد اتهام قرار میگیره به این دلیل که بیخردی عرفی وجود داره که میگن خودتو در معرض قرار دادی، از خودت حمایت نکردی، مثلا از اندرونی، از پناهگاه، از خانه، از مکان امن به تنهایی اومدی بیرون، کسی کنارت نبوده که بتونه کمکت بکنه و به همین خاطر چون زن خودش شریک جرم در این شرایط حساب میشه، حالا ممکن از نظر قانونی نباشه ولی از نظر عرفی و اخلاقی فرهنگی هست، بنابراین بسیاری از موارد سکوت میکنن زنها.
اما این تنها مسائل فرهنگی نیست که مانع شکایت زنان علیه فرد متجاوز می شود. آنگونه که رمضان حاجی مشهدی حقوقدان ساکن تهران می گوید روال قانونی ثبت و اثبات شکایت نیز روندی دشوار دارد.
به موجب قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد که فصل اول به موضوع زنا اشاره شده است، یک تعریفی از زنا کرده که کمی عبارت عربی داره ولی منظور از آمیزش مرد و زنیه که زوجیت بین آنها نبوده باشد و از موارد شبه و اشتباه نیز نباشد. در این خصوص خب باید حتما 4 بار اقرار زانی یعنی فاعل اون عمل در مقابل زانیه یا مفعول باید وجود داشته باشه. البته میگویند کسی که با زنی که راضی به زنا نباشه در حالی بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اخفال و فریب دادن دختر نابالغ و از طریق ربایش و تهدید و ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم اعدام جاری است. معمولا عنف یعنی این که بازو اجبار صورت بگیرد. در این پرسش شما علل قاعده باید اقرار وجود داشته باشد، اگرچه مثلا خب شهادت هم خیلی در این خصوص میتونه مؤثر باشه و یا سایر ادله که مثلا پزشک قانونی اظهار نظر بکنه و یا معایناتی که در واقع صورت بگیره.
همه اینها در حالی است که بخشدار مرکزی نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان نسبت به احتمال حذف فیزیکی دختران قربانی تجاوز در ایران شهر از سوی خانواده‌های خود هشدار داده، دخترانی که نه قانون از آنها حمایت کرده و نه خانواده جایگاهی برایشان قائل است. محمد بلوچ زهی فرمانده نیک شهر نوشته است که اکثر خانواده‌های قربانی تجاوز دختران خود را لکه ننگی می‌دانند بر دامان خیش و در مواردی مشابه برخی خانواده‌ها برای رفع این به گفته او لکه اقدام به کشتن آنها کردند. با اینکه هنوز هیچ خبری مبنی بر اقدام به قتل قربانیان تجاوز گروهی در ایران شهر منتشر نشده، اما به گفته مرتاد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد، با تأخیر در رسیدگی به این پرونده و ادامه فشار بر خانواده‌های قربانیان می‌توان منتظر هر اتفاقی بود.
هرچه ما در منطقه سنتی تر با بافت روستایی تر و پدرسالانه تر به سر ببریم که به حال مناطق بلوچستان از جمله این مناطق، این امر شدت بیشتری داره. خیلی از زنان و این دختران مثلا امیدوار نیستن که دادگاه ها و مراجع قضایی جامعه ایران به این مشکل رسیدگی بکنن. عامل دیگر مسئله منابع قدرت محدوده، به خصوص اگه این خانواده ها از طبقات محروم اجتماعی باشن. بدترین قسمت ماجرا اینه که این سکوت نه تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کنه، بلکه در واقع خشونت‌های جنسی و خشونت به طور کلی علیه زنان گسترش میده و تشویقش برای مجرمین اگر کسی تجاوز جنسی کنه ولی حتی خانواده‌ها حاضر نشن شکایت بکنن، خب این چه پیامی در جامعه داره؟
روز سه‌شنبه برای دومین بار گروهی از مردم ایران شهر با تجمع در مقابل فرمانداری این شهر خواستار برخورد جدی با عوامل روبودن دختران شدند. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از دختران ایران شهری که مورد آزار و تجاوز قرار گرفتند درخواست کرد که بدون ترس شکایت کنند. وی تاکید کرد که هیچ کس حق ندارد با آنها رفتار بدی داشته باشد.
محمد مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی، روز سه‌شنبه امروز از رشد 14% کشف انواع مواد مخدر و شناسایی 2 تن مواد مخدر در حاشیه مدارس و دستگیری عوامل توزیع در سال 96 سال گذشته خورشیدی خبر داد. روز به بلحری،
713 تن مواد مخدر در سال گذشته از سوی پلیس مواد مخدر در ایران کشف شده است. محمد مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی، در این مورد اشاره کرده که از ابتدای سال 97 تا کنون هم 197 تن مواد مخدر کشف شده که به گفته او در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی 15% داشته است. این مقام نیروی انتظامی برخورد با شبکه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر را از اولویت‌های اصلی سال جاری این نیرو خواند و افزود تمرکز بر شبکه‌های توزیع مواد مخدر و رصد شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی موضوع مهمی است که پیگیری می‌شود و در سال گذشته 106 تن از عناصر اصلی این شبکه‌ها دستگیر شدند. پیش از این تقی رستم‌وندی، معاون وزارت کشور، در اردیبهشت سال جاری گفته بود 43% از زندانیان، یعنی 95 هزار تن از زندانیان، مجرمان مواد مخدر هستند. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتگو با شبکه سوم تلویزیون ایران گفته است که موضوع اعتیاد از منظر آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تصور ما بر این هستش که نوعی بیماری اجتماعی هست و اساساً از نگاه جرم‌انگارانه به مسئله اعتیاد به طور عام و مطلق ما جداً پرهیز میکنیم و بنابراین موضوع وقتی به مصرف مرتبط میشه به عنوان یک آسیب برای ما تلقی میشه و در حوزه آسیب‌های اجتماعی ادارات مرتبط با مسئله مواد مخدر فعال هستن.
به گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام اینکه شناسایی توزیع کنندگان مواد مخدر در اطراف محیط‌های آموزشی یکی از وظایف جدی نیروست، اضافه کرد که در سال گذشته 2 تن مواد مخدر در حاشیه مدارس شناسایی و عوامل توزیع کننده دستگیر شدند. محمد مسعود زاهدیان تأکید کرد که این میزان کشفیات در داخل مدارس نبودند بلکه در اطراف مدارس کشف شدند. پیش از این حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در اردیبهشت سال جاری از استقرار دائمی پلیس در اطراف مدارس پایتخت ایران خبر داده و گفته بود که یکی از اهداف این استقرار جلوگیری از توزیع و خرید و فروش مواد مخدر است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام نیروی انتظامی افسوده بود که این طرح در اطراف تمام مدارس تهران به ویژه دبیرستانهای دخترانه و پسرانه و در 2 شیفت صبح و عصر اجرا می شود. در سالهای اخیر شماری از مقامهای دولتی و نمایندگان مجلس درباره کاهش سن اعتیاد در ایران و همچنین تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان هشدار دادند. در این ارتباط پرویز افشار معاون کاهش ستاد مبارزه با مواد مخدر در برنامه تلویزیونی از افزایش تقاضا برای مصرف شیشه در ایران سخن گفته است.
مشکل شیشه 2 دهه پیش اصلا مشکل جامعه ما نبود، ولی در طول 10 سال گذشته می‌بینیم که رو به تزاید و فراوانی گذاشته. سال 1380 فقط 3% از معتادین کشور ما شیشه رو می‌شناختن، اما الان چیزی حدود 25 تا 30 درصد دارن شیشه مصرف می‌کنن.
سعید پیوندی استاد دانشگاه در پاریس درباره مصرف مواد مخدر بین دانش آموزان عقیده دارد.
مدرسه در خلای اجتماعی وجود نداره و محیط‌های آموزشی در محلاتی قرار دارند که مصرف مواد مخدر یا خرید و فروش مواد مخدر به یک امر بسیار رایج و عادی تبدیل شده در جامعه ایران. ما حدود 6 میلیون نفر مصرف کننده مواد مخدر داریم بر طبق آماری که موجوده و همه شواهد نشون میدن که دسترسی به مواد مخدر در ایران بسیار بسیار آسانه برای همه. بنابراین محیط‌های آموزشی هم به طریق اولا در معرض این خطر و این آسیب بزرگ اجتماعی قرار دارن و چون هیچ کار اساسی هم صورت نمیگیره، خیلی طبیعی است که نه تنها ما در اطراف مدارس بلکه در خود مدارس هم شاهد متاسفانه خرید و فروش مواد مخدر باشیم.
در سالهای اخیر گزارش‌های غیررسمی درباره پایین آمدن سن تجربه مواد مخدر در بین دانش آموزان منتشر شده بود، اما محمد رضا ابراهیم دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس در دیماه سال گذشته اعلام کرد که سن تجربه اعتیاد در ایران به 15 سالگی رسیده است. در سال 95 نیز مقام‌های آموزش و پرورش و همچنین حسین طلا عضو کمیسیون اجتماعی وقت مجلس شورای اسلامی از 130 هزار دانش آموز معتاد و مصرف کننده دائمی مواد مخدر خبر داده بودند. حسین طلا در گفتگو با خبرگزاری مهر از کاهش سن اعتیاد به 13 سال در ایران سخن گفته و اشاره کرده بود که 1% از تعداد کل دانش آموزان ایران دارای اعتیاد هستند.
روزبه بلهری گزارش میداد و نوبت میرسه به سرخط خبرها. معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی بدهی دولت به بانک مرکزی را 162 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه میگوید پس از سرگیری تحریم های آمریکا شرکت های فرانسوی نمیتوانند به همکاری با ایران ادامه دهند. 3 تن از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور بیانیه مشترکی خواهان لغو مجازات اعدام رامین حسین پناهی شدند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا را دیدگاهی غربی، لیبرالی و غیر اسلامی خواند. و بالاخره آن که محمد جواد فتحی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به تصویب آیین دادرسی کیفری از مقام خود استعفا داد. فرونشست زمین در ایران به دلیل استفاده بیش از حد از منابع آب زیرزمینی اکنون به گفته یک زمینشناس به یک زلزله خاموش بدل شده است. بشنویم از شاهین بشیری.
سخنگوی سابق سازمان زمینشناسی کشور با زلزله خاموش خواندن فرونشست زمین در ایران نسبت به بی‌توجهی مسئولان به این موضوع هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد جواد بلورچی با بیان اینکه پدیده فرونشست زمین در تهران پدیده ای است که به صورت وضعی و آرام در وسعت بسیار زیاد در حال رخ داده است، گفت فرونشست زمین در تهران در برخی نواحی با ترک‌هایی همراه است که این ترک‌ها می‌تواند به ساختمان‌ها آسیب رسان و خطرآفرین باشد. وی با اشاره به کج شدن مقبره شاه عبدالعظیم گفت نرخ فرونشست زمین در سال‌های اخیر چندین برابر شده است. این زمینشناس پیش از این در تیر ماه 96 طی مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفته بود
بررسی سازمان نقشه‌برداری ابتدا نشون داد که بعضی از قسمت‌ها در جنوب تهران در حال نشستن که بعد پهنش مشخص شد، دیدیم یه دشت وسیع تقریبا بوده 750 کیلومتر مربع، اون زمان 17 سانتی متر در سال در حال فرونشست بود. دلیل هم که بررسی شد مشخص شد به دلیل برداشت بیش از حد آب زیرزمینی از آبخانهای جنوب تهران داره این پدیده اتفاق میفته. اما چیزی که الان خیلی برای ما نگران کننده است اینه که تهرانی که 17 سانتی متر در سال بیشینه فرونشستش بود، تو آخرین بررسی های سال 91-92 معلوم شد که 1 میلیمتر در روز داره فرونشست اتفاق میفته، یعنی 36 سانتی متر در سال.
اما فرونشست زمین چیست و چگونه رخ می‌دهد؟ اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در توضیح ساده این پدیده به رادیو فردا گفته است
مصرف آب زیرزمینی و سفره‌های زیرزمینی ترازش منفیه. یعنی چی؟ یعنی اون مقدار که ازش برداشت میکنیم داخلش نمیریزیم. از تبعات کاهش مخزن سفره‌های زیرزمینی این است که دشت‌ها فرو میریزن. لازم فرمید تصور کنید که در زیر زمین آب به صورت یک ستون عمل میکنه و لایه‌های خاک بالای اون قرار میگیرن. اگر ما به مقدار زیادی از این سفره‌های آب زیرزمینی برداشت بکنیم، چاه بزنیم و آب رو به مصرف کشاورزی صنعت یا شرب برسونیم، نهایتاً این خاک فرو میریزه. کما این که در بیش از 80 دشت در سراسر ایران عزیز ما دشت‌ها فرو نشسته.
خبرگزاری ایسنا طی گزارشی که روز یک شنبه منتشر کرد این طور نوشت که بر اساس مطالعات محققان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهدید زمین سست و فروریزش سه منطقه شهر تهران شامل مناطق 12، 17 و 18 را به عنوان مناطق دارای ریسک بالا و کانون خطر در سریال فروریزش های زمین در پایتخت تبدیل کرده است، چرا که طبق برآوردهای صورت گرفته احتمال وقوع فروریزش های بعدی در صورت عدم چاره اندیشی مؤثر از سوی نهادهای متولی در شهر تهران در سطح بالایی وجود دارد. از سال گذشته حداقل 5 فروریزش عمده در مناطق مختلف شهر تهران در خیابانهای شهران، پیامبر، میدان قیام، مولوی و در سه‌راهی خیابان خیام به ثبت رسیده است و با توجه به رشته قنات‌هایی که از شمال تهران به سمت ری کشیده شده و عدم رویکرد مهندسی در ساختمانسازی میتوان انتظار فروریزش‌های دیگری را هم در پایتخت داشت. به گفته علی بیت‌اللهی مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، هیچ اقدام پیشگیرانه برای رفع این معضل اندیشیده نشده و قانونی برای مقابله با متخلفان حوزه ساختمانسازی که اقدام به هدایت غیر اصولی آب در زیر زمین می کنند وجود ندارد. مسئله دیگر که در پی فرونشست زمین می تواند خطرناک باشد، حساس تر شدن ساختمان ها حتی نسبت به زمین لرزه های کوچکتر است. محمد جواد بلورچی زمینشناس در این زمینه گفته است
اگر من تا 10 سال پیش نگران زمین لرزه 6 بودم توی تهران، الان با زمین لرزه 4.5 خطرناک میشه برام، چون خونه ها همه انسجامشون رو از دست دادن در اثر این فرونشست، ترک خوردن و حالا با زمین لرزه کوچیک میتونن خسارت های بزرگ ایجاد بکنن.
پدیده فرونشست زمین در تمام نقاط کشور از مناطق خشک بیابانی تا مناطق جلگه‌ای شمال کشور مانند گرگان در حال وقوع است. همه دشت‌های کشور از حاشیه خلیج فارس تا شهر میناب تا مناطقی مانند سیرجان، زرند، کرمان، یزد، اصفهان، تهران، گرمسار، تا نواحی شمالی کشور با مشکل فرونشست زمین مواجه هستند. گاه حتی وجود ساختارهای قدیمی هدایت آبهای حاصل از سیلاب که در زمان خود برای یک شهر لازم است، اکنون تبدیل به یک نکته منفی و خطر برای فرونشست زمین شده. محسن معین، عضو شورای شهر شیراز در نشست سال گذشته این شورا در توضیح این مسئله گفته است:
کار خوبی هم بود در اون سالهای پر آبی، ولی الان که کم آب هست، روزانه یک متر مکعب آب داری از سطح زهکش داره خارج میشه و تو دشتای میره به طرف سروسون. ما جلوگیری باید بکنیم، باید این خط زهکش محدود بشه، مسدود بشه که فرار آب از زیر سطح شیراز نداشته باشه.
از طرف دیگر بارندگی‌های اخیر در کشور نه تنها کمکی به پر شدن سفره‌های طبیعی آب زیرزمینی نکرده، بلکه به گفته زمین‌شناسان در آن نواحی که دشت‌ها فرونشست کرده‌اند امکان تجمع آب زیرزمینی وجود ندارد و آبخانه دیگری در بالای منطقه فرونشست ایجاد می‌کنند و وزن این آبخان باعث افزایش میزان فرونشست در زمین آن منطقه می‌شود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. عزیزان، ممنون که همراه ما هستید، ممنون که ما را انتخاب کردید و بشنوید که محمد جواد فتحی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به تصویب تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری از مقام خود استعفا داد. تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری مسئولیت تعیین وکلای مورد اعتماد برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و سیاسی را به قوه قضاییه محول کرده است. همکارم سپیده بهکام گفتگویی داشته در این باره با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی.
رسانه‌ها اعلام کردند که استعفای آقای فتحی در اعتراض به دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری و به خصوص تبصره ماده 48 اون بوده. البته آقای فتحی گفته که موضوعات دیگری هم دلیل استعفای او بوده که اگر استعفاش در جلسه علنی مجلس مطرح بشه تمام دلایل را بیان خواهد کرد. همینطور آقای فتحی اخیراً طرحی را برای عفو عمومی زندانیان سیاسی و همینطور ایرانیان خارج از کشور مطرح کرده بود که به این طرح حملات شدیدی از سوی روزنامه کیهان و نزدیکان آیت الله خامنه ای انجام شد.
در حال حاضر تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در چه وضعیتیه؟
عملا این تبصره توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و بر اساس اصل 85 قانون اساسی تصویب شده بود که اعلام میکنه که در موارد ضروری مجلس میتونه تصویب قوانین رو به کمیسیون ها واگذار بکنه و این مواد قانونی که توسط کمیسیون ها تصویب میشن هم شکل آزمایشی خواهند داشت و باید تمدید بشن. اما در جلسه 9 خرداد مجلس بحث دائمی شدن آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی تصویب شد و عملا این تبصره هم مانند دیگر بندهای این قانون عملا به صورت دائمی تصویب شده. این اقدام مجلس در حالی بود که این دو قانون صدها ماده دارند و نمایندگان مجلس در چند دقیقه این دو قانون که صدها ماده دارند را با دائمی شدنش موافقت کردند که اعتراض برخی از نمایندگان را هم به دنبال داشت. به نظر میرسه که نه مجلس و نه دولت هیچ اراده‌ای برای تغییر این قوانین ندارن و احساس میکنن که اگر وارد تغییر این قوانین بشن پروسه طولانی رو خواهد داشت که ممکنه که در نهایت شورای نگهبان هم بعد از این همه وقت گذاشتن اونها رو رد بکنه.
فکر میکنی اگر بر فرض این که تغییراتی داده بشه و اصلاحاتی در تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال بشه، آیا تأثیری میتونه در وضعیت متهمان سیاسی و امنیتی داشته باشه؟
رئیس قوه قضاییه و سخنگوی این قوه هم اعلام کردن که با این ماده مخالف هستن، البته نگفتن که از چه جهت مخالف هستن، ولی اصل این موضوع خیلی شاید تغییری در وضعیت زندانیان سیاسی نخواهد داشت. چرا که بر اساس روش غیرقانونی فعلی که وجود داره هم وزارت اطلاعات و قوه قضاییه اجازه نمیدن که زندانیان سیاسی و امنیتی در مدت بازجویی به وکیل دسترسی داشته باشن. طرحهایی هم که فعلا توسط نمایندگان مجلس در حال بررسی هست کمکی به حل این موضوع نمیکنه. از جمله در بعضی از این طرحها اعلام شده که زندانیان سیاسی و امنیتی تا 5 روز پس از بازداشت میتونن به وکیل خودشون دسترسی داشته باشن، هرچند این تا حدودی بهتر هست از وضعیت فعلی، ولی در نهایت اگر به این شکل باشه تأثیری نداره در وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی. این موضوع خیلی بستگی به طرحهای جایگزینی هست که قرار هست درباره تفسیری ماده 48 تصویب بشه. یعنی اگر طرحا به گونه‌ای باشه که دسترسی متهمان از همان ابتدا به وکیل‌های مورد نظر و وکیل‌های تعیینی خودشون را تسهیل بکنه، قاعدتا تغییر ایجاد میشه. ولی این طرحایی که فعلا مد نظر قوه قضاییه یا نمایندگان مجلس هست هیچ تغییری در وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی به وجود نمیاره.
همکارم سپیده بهکام با احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی گفتگو میکرد. و یک روز مانده به دومین بازی تیم ملی ایران، پیام رضی همکار رادیو فردا هم‌اکنون در کازان است و روی خط تلفن ما. پیام، درود بر شما.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و همه شنونده های این مجله شامپردی رادیو فردا.
پیام، از استقبال هواداران تیم ایران بگو، از حضورشون در اونجا بگو، اوضاع در چه حاله؟
همونطور که اشاره کردین، من هم به همراه جمع کثیری از طرفداران تیم ملی فوتبال ایران امروز صبح خودم رو به شهر کازان رسوندم، جایی که دومین بازی مهم تیم ایران با کشور اسپانیا در اون برگزار میشه. ایرانی ها در 2 روز گذشته و همینطور امروز و فردا از راه های مختلف خودشون رو به شهر کازان که در فارسی قازان نام میبریم رسوندن. بسیاری از طریق قطارهایی اومدن که فیفا به صورت رایگان برای مسافران جام جهانی تعیین کرده بود، بسیاری هم از راه هوایی، سر راه بسیاری هم به مسکو سر زدن، به خاطر اینکه این روزها حال و هوای همه شهرهای کشور روسیه، اونهایی که به خصوص مسابقاتشون برگزار میشه، بسیار دیدنی و گرم هست. تا به الان میشه گفت که تعداد هواداران ایرانی که اومدن به شهر کازان از هواداران اسپانیایی بیشتر هست. خیلی ها انتظار دارن تا فردا به یک تعادلی برسه تعداد هواداران ایرانی و هواداران اسپانیایی. شاید حدود 30,000 نفر پیش بینی شده از ایرانی ها به این شهر بیان، شهری که البته ایرانی ها به خاطر حضور سردار آزمون، بازیکن تیم ملی ایران در تیم روبین کازان، به خوبی میشناسن و شهری هم هست که سال 2009 به عنوان پایتخت ورزشی کشور روسیه انتخاب شده بود.
پیام، فرصت داریم حدود 1 دقیقه و 30 ثانیه درباره تفاوت‌های فرهنگی سن پترزبورگ که برای بازی اول اونجا بودی و الان کازان که در اونجا هستی، از برامون بگو. از اونجایی که در روسیه پهناور اقوام مختلف و فرهنگ‌های مختلف، باید تفاوت‌هاشون خیلی چشمگیر باشه.
همینطوره. این یکی از فکر می‌کنم یکی از پهناورترین کشورهایی است که تا به حال جام جهانی توش برگزار شده. تنها فاصله مسکو پایتخت روسیه تا شهر قازان چیزی حدود 800 کیلومتره و خب این به روشنی تفاوت‌های فرهنگی رو در دقایق اول ورود به این شهر به طرفداران و مسافران نشون میده. بدون شک در مقایسه با سن پترزبورگ و شهر مسکو، تأثیرات اقوام شرقی در این شهر که پایتخت جمهوری تاتارستان هم هست بسیار مشهوده. رستوران ها غذاهای بسیار شبیه غذاهای شرقی و غذاهای ایرانی سرو میکنن. به نظر میاد که این تجربه برای مسافران جام جهانی و هواداران تیم ملی ایران، تجربه حضور در شهر قازان بسیار تجربه متفاوتی باشه و دلنشین، به خاطر اینکه بسیار مانوس با فرهنگ ایران، بسیار نزدیک با فرهنگ ایران. امروز در رستورانی که وسط شهر قرار داده به اسم رستوران روبایی، جمع کثیری از ایرانیان نشسته بودند و غذاهای ایرانی می‌خوردن و به نظر خیلی احساس راحتی و آرامش می‌کردن در شهر زیبای کازان که امروز البته بسیار هم گرم و آفتابی بود.
پیام سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی روی خط تلفن ماست. در مورد بازی ها میریم که با او گپ و گفتی داشته باشیم. پیام رضی همکار رادیو فردا از کازان در تاتارستان همراه ما بود. همانطور که گفتم مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی روی خط تلفن استودیوی رادیو فرداست. آقای رستم‌پور به شما سلام می‌کنیم. بازی کولومبیا و ژاپن به پایان رسید. این بازی چگونه بود از دیدگاه شما؟
تیم ژاپن موفق شد بازی رو ببره و الهی روانشاد عزیز، این اولین پیروزی یک تیم آسیایی در برابر تیمی از آمریکای جنوبی در تاریخ جام جهانی بود. البته ژاپن خیلی خوب بازی کرد، اما در این حال خوش اقبال هم بود چون کولومبیا از همون ابتدای بازی 10 نفره شد و به هر حال خیلی سخته که یه تیم بتونه 90 دقیقه با چنین وضعیتی با تیمی که یک بازیکن بیشتر داره اونم در رقابت‌های مثل جام جهانی بخواد مقاومت کنه. ژاپنی‌ها تونستند 3 امتیاز حساس این بازی رو نصیب خودشون کنن، در حالی که در دوره قبلی جام جهانی ژاپن مقابل کولومبیا 4-1 باخته بود، اما این بار جبران کرد.
مهدی، بازی لهستان و سنگال هنوز در جریانه، وضعش چطوره؟
بله، تازه شروع شده دقیقاً و 14 دقیقه از زمان بازی سپری شده. دو تیم 0-0 مساوی هستن. با توجه به پیروزی ژاپن خیلی کار گره می‌خوره تو این گروه و هر دو تیم، یعنی هم لهستان و هم سنگال، باید 3 امتیاز رو نصیب خودشون کنن، چون نه غلبه بر کولومبیا کار راحتیه و نه از اون طرف تیم ژاپنی که 3 امتیاز داره راحتی میشه این در واقع فاصله رو جبران کرد.
آخرین بازی امشب بین روسیه و مصر، از این بازی چی میتونی برامون بگین؟
بله، این در واقع اولین بازی از مرحله دوم مسابقاته و دور اول گروهی با همین بازی که داریم در واقع الان نظاره گرفتیم سنگال و لهستان پایان میرسه و روسیه که افتتاحیه رو خیلی درخشان آغاز کرد، 5 گل به عربستان زد، مقابل مصری که به اروگوئه دقیقه آخر باخت، ولی امشب مصری ها محمد صلاح رو هم در اختیار دارن که بعد از مصدومیت مقابل رئال مادرید در فینال لیگ قهرمانان این اولین باریه که صلاح به زمین میاد و مصر اگر این بازی رو نبره خیلی کارش سخته برای صعود به مرحله بعد.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی همراه هستیم و مهدی، درخواست میکنم که آخرین خبرها درباره بازی ایران و اسپانیا رو در اختیارمون بذار و وقت هم داریم، خیالت راحت باشه.
زنده باد. بازی فوق‌العاده حساس، جذاب و مسابقه ای که این دو سه نسل آخر فوتبال ایران، اگر بازی ایران و آرژانتین در جام جهانی قبلی رو استثنا بگیریم، هرگز بازی در این ساعت و اهمیت تیم ملی ایران نداشته، خصوصا که 3 امتیاز هم داره و چشم دوخته به اتفاقات و اینکه بتونه با یک دفاع خوب، اونچه که اعلام شده تیم ملی ایران با دفاع چند لایه قصد داره اسپانیا رو متوقف کنه. به هر حال هیچ تیمی برای باختن به زمین نمیره، ولی اگر اسپانیا بازی ببره اتفاق عجیبی نیست. به هر حال تفاوت کیفیت فوتبال دو تیم، لیگ های دو کشور، وضعیت ستاره ها، اسپانیا برتری داره، اما توی زمین همیشه فوتبال غیر قابل پیش بینیه، همونطور که امروز کولومبیا همون اول بازی 10 نفره شد. هر اتفاقی واقعا ممکنه و تیم ملی فوتبال ایران مهمترین نکته الان اینه که با چه ترکیبی به زمین میره، چون جالبه که رسانه های مختلف که گمان زنی میکنن برای ترکیب ایران هیچ کدوم شبیه هم نیست و کسی نمیدونه کارلوس کیروش خط دفاعیشو خصوصا بعد از مصدومیت روز به چشمی چگونه خواهد چید، آیا میلاد محمدی به ترکیب برمیگرده، آیا دژاگه و سامان قدوس از ابتدا بازی میکنن، آیا سردار آزمون و مهدی طارمی چطور، اونا هم از اول بازی میکنن، امید ابراهیمی به چه وضعیتی خواهد بود یا وحید امیری. اینقدر ابهام وجود داره درباره ترکیب ایران، در حالی که ترکیب اسپانیا مشخصه تقریبا کما بیش، ولی ترکیب ایران کاملا نامشخصه و بی‌صبرانه منتظریم تا این بازی بزرگ فرا برسه.
مهدی رستم‌پور سپاسگزارم از شما، خبرنگار ورزشی از دانمارک روی خط تلفن ما بود. بازی ایران و اسپانیا فردا در کازان. عزیزان،
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122121. شما هم گپ و گفتی درباره بازی ایران و اسپانیا دارید، اصلا در مورد جام جهانی فوتبال 2018 روسیه گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید، حتما با ما در تماس باشید و یادتون نره که در مجله نیمه شب ما میتونید ویژه برنامه ما را به مدت 25 دقیقه برای جام جهانی فوتبال 2018 روسیه بشنوید. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه، کاری از فهیمه خضر حیدری. خدا نگهدار تک تک شما باد. من از خدمتتون مرخص میشم و آرزو میکنم که همیشه در همه حال پویا باشید. جامعه فهیمه خضری هستم. سلام به مجله جامعه این هفته، خوش آمدید. ویروس HPV این روزها حتما اسم آن به گوش شما هم خورده، حتی اگر نه در مطالب آموزشی و علمی و پزشکی، حتما در بحث‌های پردامنه رسانه‌ای میان محافظه‌کاران مخالف واکسن HPV و گروهی از متخصصان که این واکسن را برای سلامت عمومی جامعه ضروری می‌دانند. این هفته در مجله جامعه می‌خواهیم کمی از سردرگمی شما درباره این ویروس، این واکسن و این بیماری بکاهیم. اصلاً HPV چیست؟ ویروس پاپیلوم انسانی که اگر اسم آن را شنیده باشید، حتما اسم زگیل تناسلی هم به گوشتان خورده. این صدای دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن است که از او خواهش کردیم توضیحات علمی و ساده درباره این ویروس و زگیل‌های تناسلی بدهد. این ویروس تا چه حد با سرطان ارتباط دارد؟
ویروس HPV ویروسی هست که باعث زگیل‌هایی در نواحی تناسلی میشه، چه در مرد، چه در خانم‌ها، چه در آقایون، و همچنین مشکلاتی و در واقع مسائلی از جمله سرطان دهانه رحم در خانم‌ها، سرطان نواحی تناسلی در آقایون و در مواردی هم سرطان گلو و حنجره گزارش شده. حدوداً انواع بسیار زیادی داره، میشه گفت که تقریباً 400 نوع از این ویروس شناسایی شدن. بیشتر اینها ویروس‌هایی هستند که زگیل‌های نواحی تناسلی رو ایجاد می‌کنن و این زگیل‌ها سرطان‌زا میتونن باشن، اما اونقدری در واقع تبدیل به سرطان خیلی نمیشن، اما برداشتنشون خیلی زجرآور هست. یعنی روش هایی که برای برداشتن اینها چه از لیزر چه با سوزوندن یا روش های دیگه استفاده میشه خیلی دردناک و در واقع اذیت کننده هست. اینها میتونن در داخل مقعد همچین مسائل رو ایجاد بکنن، در انتهای روده ها از داخل این زگیل ها ایجاد مشکل بکنن. اما انواعی از این ویروس ها هستن که سرطانزا هستن یا کانسروژن هستن، که این انواع سرطانزا که بیشتر نگرانی ما هستن از این انواع مختلف HPV ویروس، این انواعشون میتونن سرطان هایی رو در همین نواحی تناسلی ایجاد بکنن، سرطان های حنجره ایجاد بکنن و سرطان در داخل روده و مقعد و انتهای روده و مقعد ایجاد بکنن.
HPV از آن جهت میتواند امنیت روانی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد که از جمله درمانی برای آن تا به حال پیدا نشده. با این حال خبر خوب میتواند این باشد که اکثر عفونت های HPV به مرور زمان برطرف میشوند یا به اندازه ضعیف میشوند که دیگر بر بدن اثر نمیگذارند. البته همچنان عفونت غیر فعال ممکن است اگر دستگاه ایمنی شخص ضعیف شود فعالیت خود را از سر بگیرد. نکته نگران کننده دیگر این است که برخلاف HIV/AIDS استفاده از کاندوم و داشتن رابطه جنسی محافظت شده الزاماً نمیتواند جلوی انتقال ویروس HPV را بگیرد.
از طریق سایش پوست هست که این سایش پوست بیشتر در تماس‌های جنسی میتونه در واقع انتقال صورت بگیره، به خصوص حتی کسانی که از مثلا وسایل جلوگیری استفاده میکنن مثل کاندوم، به دلیل اینکه سطح پوست پوشیده نمیشه با به وسیله کاندوم، باز هم امکان انتقال از طریق پوست و سایش پوست هست، امکان انتقال به مقعد هست و یا در داخل حنجره و گلو میتونه ایجاد زایه بکنه و سرطانزا باشه.
خب وضعیت ایران در این میان چگونه است؟ اگر از دکتر مینو مهرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران بپرسید، از شیوع فوق‌العاده خبر می‌دهد.
دکتر مهرز به خبرگزاری ها گفته است این ویروس به هیچ عنوان درمان قاطع ندارد، فقط زگیل های تناسلی ناشی از ابتلا به این ویروس را با لیزر یا محلول های مخصوص می سوزانند. در بسیاری از مواقع هم زگیل ها خود به خود از بین می رود، اما مسئله این است که در نهایت ویروس در بدن می ماند و از بین نمی رود، گاهی عود می کند و منتقل می شود. سال 1392 بود که مصطفی اقلیما رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران درباره شیوع زگیل تناسلی در ایران هشدار داد. او گفت تا آن زمان 1 میلیون نفر در ایران به زگیل تناسلی مبتلا شدند و این بیماری در آستانه اپیدمی شدن است، چیزی که دکتر محمد کاظم عطاری از آن با عنوان روند بالا رونده یاد می کند.
در این سالهای اخیر خیلی نگرانی ها در این موارد بیشتر شده، آمار بسیار زیادی داریم. البته در ایران متاسفانه ما خیلی آمار دقیقی نداریم، اما بر اساس گزارش هایی که مرکز مبارزه با بیماری های واگیر وزارت بهداشت منتشر میکنه، ما روند بالا رونده ابتلا به HPV ویروس رو به همین در واقع هم زگیل های تناسلی و هم سرطان های ناحیه ناشی از ویروس رو ما مشاهده میکنیم، به دلیل اینکه خب اون فرهنگ تماس های جنسی یک مقدار در سالهای اخیر تغییر پیدا کرده و نحوه تماس ها و تماس های پرخطر بیشتر شده و همین دلیل ما شیوعش رو هم بیشتر میبینیم.
دردسر دیگر این است که پزشکان میگویند همیشه هم ابتلا به ویروس HPV علائم روشن و ظاهری ندارد.
بسیاری از انواع ابتلا به ویروس HPV اینها علائمی ندارند، یا حتی ممکنه زگیل های داخل مقعد ایجاد بکنند، داخل روده، انتهای روده بزرگ ایجاد بکنند که تا خیلی بزرگ نشدن اصلا علائمی ایجاد نکنن، یعنی علائم ظاهری نداشته باشن، و در برخی موارد میتونه همراه با زگیل های نواحی تناسلی باشه. اما به طور کلی هر کسی که در واقع رفتار پرخطر جنسی داشته و خارج از اون شرایط عادی ارتباطات جنسی و پارتنر واحدی که همیشه داشته اگر روابط جنسی داشته، این باید کنترل های لازم رو انجام بده، آزمایشات لازم از هر نظر انجام بده.
با وجود همه این مسائل نگران کننده، اما گروه های عمدتاً محافظه‌کار در داخل ایران با تزریق واکسن HPV مخالفت می کنند، در حالی که واکسن HPV با نام تجاری گارداسیل از 12 سال پیش در جهان تولید شده و برای کاهش و کنترل بیماری های ناشی از این ویروس تزریق می شود، در ایران هنوز گروه های تزریق این واکسن را غیر ضروری می دانند. گروهی از سوجی های پشت پرده درباره واکسن می گویند و گروهی از عوارض احتمالی که ممکن است واکسن به دنبال داشته باشد. دکتر محمد کاظم عطاری توضیح می دهد.
در مورد کلیات واکسن و یا هر موضوع جدیدی که وارد یک فرهنگ میخواد بشه و اجتماع میخواد در واقع اونها رو وارد فرهنگ خودش بکنه، همیشه یک سری مقاومت هایی در مقابل کسان از طرف کسانی که اطلاعات کمی نسبت به این موضوع دارن صورت میگیره و ما میبینیم. از طرف دیگه بعضی ها که خب منافعشون ممکنه به خطر بیفته، بعضی افراد هم بر اساس اون آمیزه هایی که در ذهنشون هست این رو مغایر با فرهنگ و اون باوری در واقع تلقی میکنن که سالها بهش فکر میکردن. در امریکا هم طرفدارانی داره، در جاهای دیگه هم طرفدارانی داره. حالا اینها یه مقدار زیادی به دلیل ناآگاهی و نداشتن اطلاعات کامل از واکسیناسیون هست، بعضی هاشون هم با اطلاعات کامل جلو میان. هر در واقع کار پزشکی، هر گونه تزریق، هر گونه دارو، هر گونه غذایی که ما حتی میخوریم میتونه برای فرد ناسازگار باشه و برای فرد عارضه ایجاد بکنه. وقتی که ما میبینیم با واکسیناسیونی که طی چند سال اخیر در یک کشور خاصی انجام شده، تعداد مرگ و میرها به عنوان مثال از 12,000 مرگ و میر در سال به علت این سرطان به 4,000 نفر کاهش پیدا کرده، با این واکسن ما داریم جان 8,000 نفر رو نجات میدیم. با آمار ارقام به طور قاطع میتونیم ما بگیم که این واکسن مؤثر هست. حالا در مقابل این 8000 تایی که ما اومدیم و با این واکسیناسیون جونشون رو نجات دادیم، ما میبینیم متاسفانه 6 یا 7 نفر ممکنه که دچار عارضه‌های شدید بشن و دچار مشکل بشن. پس از نظر آمار و ارقام من نمیتونم عوارض این رو رد بکنم، عوارض داره، ولی اینقدر ناچیزه و تعدادش اینقدر انگشت شمار هست که در مقابل تعداد افرادی که منفعت میبرن از این واکسن بسیار کم هست و میتونیم اونو ندیده بگیریم.
99% راه انتقال ویروس HPV تماس جنسی است. کسانی که شرکای جنسی متعدد دارند به گفته منابع پزشکی در معرض ابتلا به HPV هستند. اینجاست که دکتر مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران تاکید میکند که اگر الان دست به کار نشویم تا سال 2030 مرگ به علت سرطان دهانه رحم 50% در ایران افزایش پیدا میکند. HPV میتواند شما را بترساند، اما خوبیش این است که اگر آگاه باشید با اقدامات مقابله ای میتوان از ابتلا به آن پیشگیری کرد. مرسی که این هفته هم به ما گوش دادید. خدا نگهدار.